أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که کلمه کنز در لغت به چه معنایی است و مراد از کنز در محل بحث که سومین شیئی که خمس به او تعلق می‌گیرد و باید خمس بپردازد به عنوان کنز آمده است چیست؟ راغب اصفهانی در مفرداتش دارد که الکنزو جعل المال بعضه علی بعض و حفظه. کنز انباشتن بعضی از مال هست روی بعضی دیگر. استشهاد میکند به والذین یکنزون الذهب والفضه. یک نیزون از ذهب و الفضه ای یدخیرونه ها، ذخیره میکنن. یا در آیه شریفه دیگر که سوره توبه بود آیه 34، فذوقوا ما کنتم تکنزون، یا لولا انزل علیه کنزون، تکنزون کنزون، با در سوره توبه آیه 34 و 35. یا در سوره کهف دارد و کان تحته او کنزون لهما، حالا تعبیر شده کان صحیفت و علم، مراد از کن صحیفه علم بوده است. این معنای لغوی کنز است که خصوص ذهب و فضه درش نیامده. هر مالی که گذاشته بشود و انباشته بشود و به تعبیری ذخیره بشود میشه کنز. حالا میخواد طلا و نقره و جواهرات باشد یا غیر اون باشد، گندم و جو باشد، برنج باشد، امثال ذلک. مراد اولیه از کنز همون معنای عام کنز است، به معنای مال ذخیره شده یا مال حفظ شده یا مال زیاد. ای کسی مثلا 5 کیلو برنج گذاشته از کنار، اینه میگن ذخیره کرد، کنز کرد. دقت داریم به مقدار مصرف، مثلا 1 ماهش 2 ماهش. مثلا ما هر مالی پس نیست، مالی که ذخیره شده کنز است. نه اینکه هر مال کنز باشد که بین کنز و کلمه مال ترادف باشد که احدهما به معنی الاخر باشد، نه این نیست. پس مراد اولی از کنز معنای عام اوست که شامل هر مال ذخیره شده، هر مال محفوظ، هر مال عظیم، این تعابیر که این قید میاد. مال عظیم کنز است، مال محفوظ کنز است، مال ذخیره شده کنز است. بعد استعمال شده است، این معنای لغوی اوست و مراد اولی این کلمه کنز است. ولیکن بعدن کلمه کنز استعمال شده است در عرف به اون چه که ذخیره شده است تحت الارض. چون مال عظیم یا مال محفوظ ممکنه تحت الارض هست کنه، ممکنه نه فوق الارض باشد. سابقه ها همش این نبود که دفن کنند مال را. گاهی از اوقات مثلا یک اتاقهای صندوقخانه داشتن به قول معروف، تو اونجا یا صندوقهای مخصوصی داشتن داخل صندوق قرار می دادن، یا مثلا پشت بام روی سقف منزل جاهایی را به اصطلاح پنهان می کردن که اونجا باشد. از اینا بود. بعضی از خانه های قدیمی که مثلا طرف میخره و خراب میکنه یه دفعه بر میخورد به همین، به هر حال مقداری از طلا و جواهرات. پس استعمال عرفی در اون مالی شده است، یعنی این قید آمده دائره معنای کنز دیگه محدود شد، اون مالی که ذخیره شده است تحت الارض از باب علاقه ای که وجود دارد. بعد اضافه شده یک قید دیگری از اون چه که در اصل صدق کنز معتبر است. لذا در عرف کلمه کنز به اون معنای عام نیست. در اصطلاح شرع کلمه کنز به اون معنای عام کلمه متعلق حکم قرار نگرفته است. یعنی هم حکم شرعی که مثل وجوب خمس رفته است روی عنوان کنز، مراد اون کنز به معنای لغوی نیست، و هم در محاورات عرفیه وقتی کلمه کنز را به کار میبرند منظور اون معنای عام و وسیع نیست. نهایت باید ببینیم قیودی را که حسب استعمالات عرفیه در کنز باید رعایت کرد که با وجود این قیود متعلق حکم شرعی قرار گرفته است، یا در محاورات قرار گرفته است، یا در آیات مبارکات وارد شده است، اون قیود چیست؟ و اساس این قیودم عمدتاً تبادر هست. یعنی وقتی در مقام استعمال عرفی کلمه کنز را میشنویم، متبادر این قید هم متبادر هست. یکی از اونها این است که مالی را که اطلاق کنز بر او میکنن عبارت است از طلا و نقره، باید از نقدین باشد، حالا اهم از این که مسکوک باشن یا غیر مسکوک، یعنی از جنس طلا و نقره. پس هر چیزی که غیر طلا و نقره باشد تعبیر کنز برش نیست. چرا این میگیم؟ چون تا وقتی بشنون آقا فلانی کنز گیرش آمد، فورا ذهنش میگه خب چقدر طلا یا چقدر نقره اینه، نمیره که مثلا فرض کن چقدر فندق گیرش آمده است، چقدر مثلا فرض کنین گندم گیرش آمده است. کنز به گندم اطلاق نمیشه در عرف. لذا الان در محاورت عرفیه وقتی بگین آقا اینا کنزت، بله مسامحتن الان میگن مثلا فرض کن طلای سیاه، نمیدونم طلای چی، این اطلاق طلا رو میکنن، ولی این معنا معنای متعارف و متبادر از کلمه کنز نیست. این یک قید. لذا اگر کسی فرض کنین آهنالات رو هم جمع کنه، نمیگن آقا این به اصطلاح کنز را جمع آوری کرده است. یا مثلا فرض کنین به اصطلاح مس، مثلا حتی مس که خیلی به هر حال چی داره، باز هم جمع آوری و ذخیره مس تعبیر نمیشود که آقا کنز ذخیره کرده است. پس متبادر از کلمه کنز در فهم عرفی طلا و نقره است. سایر چیزها اگر ذخیره بشوند یا اگر زیاد هم باشد تعبیر کنز به اونها اطلاق نمیشه. اونم همین، بله. اگر طلا و نقره باشد بله، و الا نه، نه کنز نیست. نه نه نه، اونها کنز نیست. قید دومی که لازم است، البته این که ببینیم طلا و نقره میزان اولی بود در فهم، نه چیزهایی که جزو جواهرات باشد، جزو جواهر محسوب می شود، اونا هم داخل در کنزه، ولو اینکه از جنس طلا و نقره هم نباشه. لذا مثلا مجسمه پیدا کرده که پول زیادی هم میدن، حالا به هر حال نمیخوام بگیم که این جایزه یا نه، فرض کن مجسمه یک درختی، یه چیزی که دارای روح نباشه، یا مثلا یک صندلی پیدا کرده است از طلا و نقره هم نیست، نهایت قدمت دارد، به خاطر اون قدمتش پول زیادی هم میدن، دقت دارین؟ اینا رو دیگه نمیتونیم بگیم از کنز نباشه. پس توسعه این چنینی هست که هر چیزی که طلا و نقره یا چیزی که در حکم طلا و نقره باشد، در حکم طلا و نقره یعنی جواهری که به اصطلاح نفیسن، مثلا از الماس باشد، دقت دارین؟ یا مثلا فرض کنی یاقوت باشد، یا مثلا از چیزهای دیگه‌ای که اینا رو به هر حال عمل آوردن، به یک شکلی در آوردن که جز جواهرات شده، نه اینکه اون جز معدن ها، اون معدن بودن کار نداره مثلا، یا نه یک جواهری رو، یک چیزی رو ساخته، حالا جنس اصلیش از مثلا فیروزه، ولی نه به عنوان فیروزه و معدن، به عنوان جواهر الان محسوب می شود، قیمت هم بسیار زیاد داره. یعنی این به یک شکلی در آوردن 1000 سال پیش 2000 سال پیش. به خاطر این قدمت میگن دیگه این جزء گوهرهای نایاب هست و منحصر مثلا به فرده. قید دوم این است که مستور در عرض باشد به عنوان ذخیره، چون گاهی از اوقات چیزی رو دفن میکنن نه به عنوان ذخیره، نه به عنوان پنهان کردن. نمیخواد مثلا سابق که آقا انبار و اینا میدونن گاوصندوق و این حرفا که نداشتن، یه وقت هست که این دفن میکردن غالبا. حالا این دفن تارتن به عنوان ذخیره هست، این میشه کنز، و اخرى به عنوان این که پنهان باشه، دم دست نباشد که هر کسی نسبت به او راه پیدا بکنه. این صورت دوم جز کنز نیست. پس قید دوم اینه که اون چه که تحت الارض هست به عنوان چی باشد؟ آقا به عنوان ذخیره. قید سومم که اینا همه اساسش عرض میکنن تبادره، دلیل خاص نیامده، اینی که این چیزی را که پنهان کرده تحت ارض به عنوان ذخیره برای مدت زیادی میخواد در اونجا بمانه، برای مدت طولانی. مثلا اینا رو ذخیره کرده است، این در جوانی خودش است، در آمداش رفته است از نقدین یا مافی حکمه ما تهیه کرده و اینها رو پنهان میکنه، میگه موقعی که سن زیادی پیدا کردم دیگه توان کار ندارم بتونم از اونجا امرار معاش کنم. یا اینکه نه، برای نسل بعد خودش گذاشته است، که غالبا هم این چنین بوده، این چنین چیزهایی رو که داشتن سابق جای نگهداری نبود برای اونها، لذا اینا رو در یک جای پنهان میکردن و به یک نفر مثلا که امین بود میگفتن که این در فلان جا هست، حالا یا در تو منزل خودش یا در مثلا مزرعه خودش یا اینکه مثلا در یک بیابانی دامنه کوهی چیزی اینها. حالا این قیدم میگیم که آیا حتما باید در زمین باشه، یا اگه لای درختی هم شد مثلا درخت های تنومند سابق بود که داخل اونا مثلا چی میکردن، یا فرض کنین که در سر مثلا قله های کوه میبردن مثلا این کار رو میکردن، آیا اینا هم همون حکم رو داره یا نه. بنابراین صرف این که چیزی رو انسان ذخیره کنه، خب سابه یخچال که نبود که آقا، حالا مثلا فرض کن فصل بهار دام دارن برای روغن میگیرن غلزای اینا رو میبردن تا یک تحت زمین و چی میکردن؟ به خاطر اینکه حفظ بشه. یا این طرف های مشهد مثلا سیب که فراوان هم بود اون موقع، سیب های بسیار عالی، اینا رو میبردن در یک جایی که دقیقی گودن بود از روی زمین چیتر بود، اینا رو میذاشتن اونجا، بعد براش هم یک مقدار چند ماه میماند تا نوروز مثلا این سیب ها میموند، مندگاری زیاد پیدا میکرد. سردخانه نبود که ببرن، که اونجا میبردن و میذاشتن. اینا آیا این که برای این کار انجام میده اینه میگن آقا کنز است؟ نه دیگه، اطلاق کنز به اینها نمیشود. خب اینم در تشخیص موضوع بود که تبادر و عرفی از کلمه کنز عبارت است از نقدین و مافی حکمه ما با این قیود ثلاثه. این سه تا قید باید باشد درش: یک، مال از نقدین باشد یا مافی حکمه ما. دوم، مستور فی الارض به عنوان ذخیره باشد. سوم، این مال در تحت الارض قرار میدهد مدت طویله، نه اینکه چند روز و چند ماه، نه، برای چندین سال میخواد اونجا باشد. ادعا شده است که حکم شرعی که وجوب الخمس هست آیا به این مال با این خصوصیات ثلاثه همراه با قصد باید باشد یا نه؟ خب واضح است تا اینجایی که ما عرض کردیم پنهان کردن این مال با این خصوصیات ثلاثه در عرض با قصد است. واضح است که این فعل اختیاری صاحب اون مال هست و فعل اختیاری بدون قصد که معقول نیست. انما الکلام در اینه که اگر فعل اختیاری شخصی در کار نبود و این مال به واسطه مثلا سیل تحت الارض قرار گرفت، جواهراتی داشتی بند خدا، سیل آمد محلشان و گلولای رو که آورد دیگه این زیر زمین قرار گرفت و جاشم الان به هر حال نیست، میداند یا نه؟ خب احکام کنز را دارد الان، بلا قصدم واقع شد. یا زلزله آمد، زلزله آمد ساختمان خراب شد، سابقا گلی بود دیگه، همه ریخت بالا، اینا از جمله این جواهرات شخصم به هر حال خاک روشی گرفته، یک متر دو متر خاک گرفته روش، اینا چه حکمی دارد؟ پس اینجا هم عنوان کنز اطلاق می شود یا خیر؟ اگر حکم که وجوب خمس است در این فرض اخیر که بدون قصد پنهان شده تحت الارض شامل بشود، یا باید به خاطر این باید بگیم که کلمه کنز حقیقتاً درش قصد نخوابیده، پنهان بودن در تحت الارض میزانه چه عن قصدن باشد، مثل اون چیزی که تاکنون میگفتیم، یا لا عن قصدن باشد، مثل اونجایی که به زلزله و سیل و امثال ذالک محقق شده است، و یا به خاطر این است که نه، در روایت عنوان رکاز آمده است، که حالا باید رکاز را معنا کنیم، گرچه قبلا هم عرض کردیم، و ببینیم بین رکاز و کنز تفاوت هست یا نیست. اگر تفاوت هست، تفاوت شد در چیه؟ حکم در روایت عنوان رکاز، یعنی قرار گرفتن مال در ارض، اگر عنوان رکاز باشد دیگه درش قصد لازم نیست، میخواد این تحقق رکاز و ارتکاز مال در ارض عن قصدن باشد، عنوان رکاز صدق میکند، لا عن قصدن باشد، مثل مثال اخیر، بازم صدق میکند. ما تصرفی در کلمه کنز نمی کنیم. احتمال اول این بود که نه، بگیم خود کلمه کنز درش قصد نخوابیده و قصد وجود ندارد، پس تعمیم دادیم از این نظر قصد. احتمال دوم اینه که نه، کنز درش قصد معتبر است، ولی عنوان رکاز شامل این مورد اخیر می شود، موردی که لا عن قصدن هست. و حکمم در صحیحه زراره که در باب خمس هست، عنوان رکاز در اونجا در بیان امام سلام الله علیه قرار گرفته است. میگه صحیحه زراره است از ابی جعفر علیه السلام، قال سألته عن المعادن کم فیها، حضرت در جواب یک جوابی فرمودن که هم معادن را شامل می شود هم غیر معادن، فرمودن کل ما کان رکازن، خوازه است اون چه که در تحت الارض باشد، ولو لا عن قصدن، جواهری که در زمین قرار گرفته با سیل با زلزله، الان بهش صدق می کند به اون جواهر که رکاز است؟ بله، واقع از واضح است که الان در تحت الارض قرار گرفته است و در اونجا واقع شده است، لذا امام فرمودن کل ما کان رکازن ففی الخمس، رکاز شامل معدنیات هم می شود، شامل جواهراتی که با اراده و اختیار دفن کنند هم می شود، شامل اون چی که بلا قصد از طریق زلزله و علل دیگر طبیعی واقع بشود نیز می شود، همه رو شامل می شه، زافان ففی الخمس. ولیکن این ادعا که اون چه که دفن شده در زمین لا عن قصدن، اما توسعتن فی معنى الکنز و اما لعجل کونهی رکازن، این مورد اشکال و ایراد واقع شده است. اشکالی که در اینجا هست این است که معنای رکاز و کنز مغایرن با یک دیگر فل جمله، ولو اینکه بل جمله نیست اما فل جمله مغایرن. چرا؟ چون رکاز بر معدن صدق می کند ولی کنز بر معدن صدق نمی کند. زد در جواب سؤال زراره که راجع به معادن سؤال کرد، امام عنوان رکاز را به کار بردن که رکاز قابل انطباق است بر معدن، اما عنوان کنز بر معدنیات صدق می‌کند. پس معلوم شود که مفهوم کنز مزیق است به نسبه به مفهوم رکاز. در رکاز یک معنای وسیعی وجود دارد که شامل معدنیات می شود. تفاوت دوم این است که رکاز بر هر چه که در زمین ارتکاز پیدا کرده و واقع شده است صادق است، اعم از این که به عنوان ذخیره باشد یا به عنوان ذخیره نباشد. خوراکی یا چیزها اجناسی را که شخص به عنوان ذخیره پنهان کند رکاز صدق می شود، می کند، کنز نیست. نقدین هم باشد که کنز صدق می کند، رکاز هم صدق می کند. پس معلوم شد مفهوم کنز اخص است از مفهوم رکاز. کما اینکه در مسئله کنز عرض کردیم در قید سوم که باید مدت طویله ای در عرض به قصد مدت طویله در اونجا پنهان کند، ولی در محض رکاز اصلا قید مدت طویل یا قصیر نیست. این جهت هم باز با هم تفاوت دارن. البته در رکاز یک معنا هست، باید ارتکاز در عرض به عنوان ملکه باشد نه به عنوان حال. این جهت هست که یک لحظه دو لحظه عنوان رکاز صدق نمی کند. این را ما می دانیم که رکازی که امام علیه السلام در اینجا فرمودن ففیه الخمس به این معنای عام متعلق حکم قرار نگرفته است. یعنی احدی از فقها ملتزم نشدن به این که عنوان رکاز به این معنای عام متعلق حکم شرعی باشد که درش خمس واجب باشد. رکاز به این معنای عام مراد نیست که خمس در او وجود دارد و الا لازم میاد، اشکال عمدتاً اینه، لازم میاد که اقسام چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیرد از 8 قسم بیشتر بشه. و چون در بحث ابتدای کتاب خمس عرض کردیم که آیا خمس در چی، در چند چیز است، مشهور و معروف، اگر ما نمک را هم جز به اصطلاح چیزهای جداگانه بدانیم که خمس بهش تعلق میگیرد و داخل در معدن ندانیم و در صدق معدن تحت الارض بودن را میزان بدانیم، خب این میشود قسم هشتم. 8 چیز درش میشود خمس. ولی مشهور این است که زمینی که نمک دارد به اصطلاح نمکزار، اونم داخل در معدن هست. پس میشود بنابر قول مشهور 7 امر درش به حساب خمس است. اگر رکاز به این معنای عام کلمه خمس درش باشد میشود زائد بر 7 تایی که مشهور قائلن، حصر در 7 چیز کردن. بعضی از محققین خمس را منحصر در 5 چیز میدانن. عمده اینه که ما اگر حصر را قبول کنیم، حالا یا بنابر مسلک مشهور که 7 چیز درش خمس است و زائد بر اون نیست، یا بنابر مسلک تحقیق که 5 چیز درش خمس هست و زائد بر این 5 چیز نیست. اگر این حرف را گفتیم، حالا بعضی جواب مثل عباراتی دارد که از قدما در حدود تا 28 مورد را ذکر می کنن، اون در حقیقت تعداد معدنیات است که معادن را بیان می شود، ولیکن همه معادن تحت یک عنوان کلمه معدن جمعن و این را به عنوان یکی از اون 5 چیز یا یکی از اون 7 چیزی که درش به عنوان هست خمس وجود دارد باید محسوب کنیم. دیگه مصادیق را نباید بیاریم به عنوان مورد به اصطلاح خمس جداگانه حساب کنیم هر موردی را. حالا فعلا ما بحث نداریم که بگیم 5 تا درست است یا 70 درست است که مشهور قائلن یا 80 درست است، این نیست. ولی عمده اینه که بین 5 و 7 یکی از این دو قول رو اختیار میکنیم، اما علا ای حالین حصر در 5 یا حصر در 7 حسب روایت وارد شده است. ما اگر بنا باشد رکاز را به این معنای عام کلمه در نظر بگیریم، پس اون حصر می شود غیر حاصر و حصر در 5 یا 7 دیگه صحیح نخواهد بود، یکی اضافه می شود. اگر بخوایم رعایت جانب حصر را بکنیم که تحفظ بر 5 یا تحفظ بر 7 داشته باشیم، اینجا دیگه بعد باید رکاز را مقید کنیم و از این معنای عام او رفعیت کنیم. کدومی که از این دوتا رو باید ما مقدم بداریم؟ یه قاعده ای ما داریم در بحث تعارض که اگر دو دلیل تعارض داشتند، ابتداعا وظیفه ما این است که و از نظر سند و دلالت و اینا هیچ مشکلی هم نبود، باید ما اگر می توانیم جمع دلالی کنیم به اینکه نص را مقدم بر ظاهر بداریم. یک دلیل نص است، دلیل دیگر ظاهر. ما دائره اون دلیل ظاهر را به وسیله نص تقیید می‌کنیم و نتیجتاً جمع کردیم بین دلیله. یا یکی ظاهر است دیگری ازهر. خب علل قاعده این است که ازهر قرینه می‌شود که ما رفعیت از ظهور اون ظاهر بکنیم. این یک مطلب که در باب جمع دلالی بین دلیلین باید نص را مقدم بر ظاهر بداریم، ازهر را مقدم بر ظاهر بدانیم. نص و ازهریت قرینتون بر تصرف در اون غیر نص و غیر ازهر که عبارت است از ظاهر. نکته دومی که لازم است، این البته مربوط به اصوله، یک اختلافی است بین مرحوم نائینی رضوان الله علیه و مرحوم شیخ رضوان الله علیه، در این که اگر احد الدلیلین ازهر بود از دلیل آخر، ولی ازهر من جمیع الجهات نبود، من بعض الجهات، دلیل آخر ولو ظاهر است اما نه من جمیع الجهات، از بعض از جهات ظاهر است، از جهات اخر ازهر است، اینجا چه باید کرد؟ از فرمایش مرحوم نائینی در این که می‌فرماید اگر دلیلی بعد از عام آمد، این را باید قرینه قرار بدیم، ولو قرینه در دلالتش بر قرینه بودن ظاهر باشد و اون دلیل قبل ازهر، رفعیت از ازهر کنیم به وسیله ظاهر در بحث تقیید و تخصیص. مرحوم عاشق می فهمن نه، ما در تقدیم ازهر بر ظاهر باید در همون محدوده ازهر مقدم بداریم بر ظاهر، نه در ما ادای او. یعنی اگر از بعضی از جهات احد الدلیلین ازهر است، دلیلی دیگر ظاهره، فقط از همون بعض جهات ازهر را مقدم بدار بر ظاهر، نه از جمیع جهات. مثلا یک دلیل میگوید آقا سمن الازرت سختون، دلیل آخر میگوید و این واردم شده لا بعث به بیع العزره. خب سمن العزرت سختون شامل می شود به اطلاقه عزره معکول اللحم و غیر معکول اللحم را، هم حیوان معکول اللحم مشمول این بیان هست هم غیر معکول اللحم. ولی سمن العزرت سختون به اطلاقه شامل هر دو می شود، اما ظهور در چی دارد؟ یعنی در چی ازهر است؟ در غیر معکول اللحم، چون سخت مصداق واقعیش اونه. در اینکه شامل عذره معکول اللحم بشود مثل گاو و گوسفند، این به از ازهریت در این نیست، اینجا بلکه ظهوری دارد که همون اطلاق باشد. دلیل دوم که لا بعث به بیع الازره هست، به اطلاقه شامل می شود هم ازره معکول اللحم را هم ازره حیوان غیر معکول اللحم، هر دو را شامل می شود. ما اگر بخوایم به اطلاق او عمل کنیم باید بگیم بیع هر دو جایز است، ولی ظهور در چی دارد؟ در حیوان معکول اللحم، که لا بعث به بیع ازره حیوان معکول اللحم مثل ازره مثلا کبوتر باشد، گاو باشد، گوسفند باشد، امثال ذلک. خب ما از در جمع بین این دلیلین میگیم در دلیل اول که میگوید ثمن العذره سختون، او رو میبریم، یعنی از این اطلاق رفعیت میکنیم به قرینه دلیل دوم، میگیم این ثمن العذره سختون مربوط به حیوان غیر معکول اللحم است، اما به نسبه به حیوان معکول اللحم نمیگیم ثمنش سخت است. پس به این دلیل تا این بخش عمل کردیم، از این جهت عمل کردیم. دلیل مقابل که تقابلشان هم به نحوه تباین هست که میگوید لا بعث به بیع الازره، میگیم لا بعث به نسبت الى بیع ازره حیوان معکول الله، اما حیوان غیر معکول الله میگیم مشمول این دلیل نیست و این دلیل شامل او نمیشود. پس در نتیجه نسبت به بیع سمن وسه بیع ازره حیوان غیر معکول اللحم به این دلیل عمل نمی کنیم. این جمعی هست که کرده ایم و در حقیقت از ازهر هر یک او را قرینه قرار دادیم که از ظاهر دلیل دومی رفعیت کنیم به همین نحوی که عرض کردم. حالا در ما نحنفی یک دلیل این است که در او عنوان کنز آمده است یا عنوان رکاز آمده است، رکاز محل بحثه. اگر ما معنای عام رکاز را در نظر بگیریم که به اطلاق کل ما هو و مرتکز فی الارض شامل حال او می شود، همه اینها جز رکاز است و همه باید درش خمس باشد، می خواد معدن باشد، می خواد نقدین باشد، می خواد کنز باشد، میخواد غیر اینها باشد، چه معدن باشد، چه کنز باشد یعنی نقدین، چه به اصطلاح غیر اینها باشد، همه را شامل بشود. پس و واضح هست که اطلاق معدن بر جواهراتی که دفن شده است در زمین به اینا اطلاق نمیشود به عنوان معدن. لذا اینایی که میرن مثلا گنج پیدا میکنن که نمیگن بهش آرفته است معدن پیدا کرده است، میگن گنج پیدا کرده است، اطلاق گنج غیر از معدنه. که ما این که اگر کسی به هر حال غیر از این دو چیزهای دیگری رو که در تحت ارض ذخیره شده باشد نه اطلاق معدن میشود نه اطلاق کنز، بلکه میگن آقا مثلا رفته است جایی کنده، حالا مثلا 10 تا صندلی قدیمی به دست آورده است، یک صندوق قدیمی، یک مجسمه مثلا قدیمی به دست آورده است، اینا رو دیگه اطلاق، حالا مجسمه رو نگیرید چون اون شبیه به اصطلاح کنز بود، ولی کن فرض کنین همین عرض کردم صندلی و امثال ذلک و این چیزا را اگه پیدا، یا مثلا مقداری طعام پیدا کرده است، خرابم نشده بود، قابل استفاده بود. خب اگر رکاز را به معنای عام عمل کنیم لازم میاد مواردی که خمس بهش تعلق میگیرد از اون 5 مورد اضافه بشه. پس از ادله‌ای که حصر خمس در اون 5 تا کرده است باید از او رفعیت کنیم، یا ادله‌ای که در 7 آورده است که قول مشهور هست. اگر ما بخوایم به اون ادله عمل بکنیم باید دایره رکاز را چکار کنیم آقا؟ محدود کنیم. چه باید کرد؟ ما ادعامون این است که ظهور ادله حاصره للخمس فلخمس از هر است از ظهور کلمه رکاز در معنای عام. اگر از هر است از دلیل ظاهر رفعیت میکنیم به واسطه از هر، لذا باید دایره رکاز را محدود کنیم به حدی که موارد تعلق خمس تجاوز از اون خمس نکند، یا تجاوز از اون سبع نکنه. تا اینجا این بحث داشته، این ادامهش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.